رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با اعلام ساعت 2:30 از پخش رادیو گفتگو، شنونده برنامه گفتگوی علمی هستید. خودکفایی در کشاورزی به چه قیمتی؟ موضوع بحثی که در این برنامه مورد نقد و بررسی قرار میگیره.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر. با برنامه گفتگوی علمی و مسئله خودکفایی در کشاورزی به چه قیمتی در خدمتتون هستیم. میهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر آقارضا فتوحی، دکترای مدیریت بحران و مشاور معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر علی محمد عمویی، دکترای اصلاح نباتات، از مؤسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی تشریف دارند. جناب آقای دکتر علیرضا حسنی بافرانی، دکترای ژنتیک و معاون برنامه‌ریزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. همینطور جناب آقای مهندس رشید فرهام، کارشناس ارشد کشاورزی و عضو شورای نظام صنفی کشاورزی کشور. بنده هم حبیب الله مجیدی ایرج هستم، کارشناس و مجری برنامه و محقق و دکترای کشاورزی دارم در خدمتتون هستیم. امیدواریم بار برنامه رو پیشاپیش بپذیرید و بتونید ازش استفاده بکنید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
برنامه رو با عنوان خودکفایی کشاورزی به چه قیمتی از جناب آقای دکتر فتوحی شروع میکنم. با توجه به اینکه ایشون در معاونت زراعت تشریف دارن و یکی از وظایف معاونت زراعت تأمین امنیت غذایی هست و اما موضوعیت آب و بحرانهای محیط زیستی هم در کنار این مسئله حائز اهمیت هست، از جمله کمبود آب شدید که بر وضعیت سکونت شهرها هم اثر میذاره، میخوام جناب آقای دکتر از این زاویه و منظر و با توجه به این پارامترهای تاثیرگذار برآیندهای نظر جناب عالی رو نسبت به موضوع داشته باشم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، به ویژه تولید کنندگان و بهره برداران و دستاندارکاران بخش کشاورزی، و سپاسگزاری از حضور شما جناب آقای دکتر و همکاران خوبتون که انشالله بتونیم با یک بحث گفتگوی علمی و آگاهانه روی بخش بتونیم تاثیرگذاری مطلوبی را توی بحث‌های بخش کشاورزی در به ویژه در بحث تولید کنندگان انشالله داشته باشیم.
متشکرم. بفرمایید.
عرض کنم خدمت جناب علی، ببینید ما در کشورمون بحث بحران آب واقعا یک چالشیه که پیش اومده. سرانه آب در کشور در سطح ملی الان چیزی در حدود 1700 متر مکعبه، که با توجه به اینکه به هر حال ما در وضعیت ورود به تشدید مزمن این بس هستیم،
یعنی تعمیق بحران،
آره، و این در حالیه که بسیاری از مناطق، حالا ما میگیم 1700 متر مکعب سرانه در سطح ملی هست، در بسیاری از مناطق سرانه آب کمتر از 500 متر مکعب نیز رسیده.
درست.
یعنی تنش مطلق. منابع‌های مختلف آب هم به اندازه مناسب یا به اندازه یه چیز کافی واقعا پایین رفته، یعنی سطح صفرهای آب زیرزمینی پایین رفته و بسیاری از تالاب‌ها و محیط‌های آبی کشور خشک شده و یا در معرض خشک شدن قرار دارن و نگرانی‌هایی هم از بروز فاجعه‌های زیست محیطی و استمرار این موضوعات جدی هست، یا اضافه برداشت‌هایی که ما طی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که مسئولین دولت‌ها در تمام دولت‌ها واقعا ما داشتیم. و یکی از بسایی که هم ایجاد میشه تشدید وابستگی به واردات محصولات زراعی برای تامین انرژی غذایی یا همون شاخص امنیت غذایی، به خصوص ته سالهای اخیر که ما بحث تحریم را هم داریم. من میخوام به این نکته اشاره کنم که ما بحث خود اتکایی به بخشی از محصولات کشاورزی، به خصوص در بحث گندم، در بحث برنج، در بحث جو، در بحث ذرت دانه‌ای، در بحث دانه‌های روغنی یا به نوعی محصولات استراتژیک، بخشی از این محصولات سیاست‌هایی که باید اعمال بشه که ارزش افزوده ایجاد بشه، یعنی ارزش برای اون محصول ایجاد بشه که ما بتونیم بهره‌وری را بالا ببریم و از منابع آبی کمتر استفاده بشه. بله. مثل گندم، شما اگه نگاه کنید وقتی که ما به خودکفایی گندم میرسیم، بس سیاست های قیمتی میتونه اثر مستقیم داشته باشه، سیاست های قیمتی یا سیاست های خرید تضمینی محصولات کشاورزی. در بخشی از محصولات مثل برنج و ذرت دانه‌ای که آبریشون بیشتر از این محصولات هست، باید تجدید نظرهای ما داشته باشیم. یعنی با این روی کرد که ما بخشی از محصولات اساسی به خصوص گندم، جو و با توجه به گستردگی که کشور ایران داره، اینو ما میتونیم در داخل کشور تولید کنیم. اما در بعضی از محصولات که ما اشاره کردیم مثل برنج، مثل ذرت دانه‌ای، اینو میشه برجد، چون ما وارد کننده این محصولات هستیم، ما میتونیم به نوعی بر اساس شاخص‌های سیاست‌ها، چون ما دو تا بس داریم، یک بس‌های که ما بتونیم استراتژی‌های ملی را تدوین کنیم که این بتونه به این سمت هدایت بشه، یکی بس تکنیکا هست که بس تکنیکا در بخش‌های مختلف کشاورزی با توجه به این بس‌های رسانه‌ای و بس‌های اینترنت و بس‌های فضای مجازی و بس‌های اینا، بس تکنیکی شاید بگم تا اندازه‌ای ما پیش رفتیم و خوبم پیش رفتیم. ما الان اختلاف تولیدی که بین بخشی از محصولات داریم مثل گندم که مثلا بعضی از کشاورزان پیشرو ما 13 تن 12 تن برداشت میکنن، ولی متوسط تولید ما پایینه. ما چیکار کنیم که این حد فاصله واقعا پر کنیم؟ یکی بحث استراتژیایی که در دولت، در دولت یعنی در مجموعه هیئت دولت، در مجموعه حاکمیت ایجاد بشه که این کار انجام بشه، و یکی هم بس همین تکنیکا که به وسیله آموزش و ترویج و بحث‌های علمی میشه روی اینا کار کرد که ما بتونیم اثرگذاری خودمون رو داشته باشیم. و از طرف دیگه ظرفیتی که ما در بس امنیت غذایی داریم، بس منابع پایه، بس ساختار، بس منابع که دولت‌ها باید تزریق کنن به بخش کشاورزی، اینا با نادیده گرفته نشن. بس منابع پایه همون بس آب که مهمترین فاکتور، با بس خاک و شرایط اکولوژیکی که ما در کشور داریم، و بس ساختار هم بس ساختار نیروی انسانی که ما از نظر تخصص اینو میخوایم. برحال همه ما، خود شخص حضرتانی و دوستانی که الان حضور دارن میدونن که ما از نظر تخصص نیروی انسانی فراوان داریم، ولی چگونگی استفاده از این تخصص ها برای ما بسیار مهمه.
خب آقای دکتر، شما خیلی کوتاه بفرمایید که مجموع شرایط اکولوژیکی رو تقریبا عنوان کردید بحث زیست محیط، اینها الان بخوایم امنیت غذایی یا خودکفایی در کشاورزی رو خلاصش بکنیم، در این وضعیت موجود نظر شما چی هست؟
ببینید، من عرض کردم خدمت شما، ما در بحث مثلا مهمترین محصول استراتژیکی که داریم، بحث گندم، ما در بحث سطح زیر کشتی چون ما حدودش
اصلا موافق خودکفایی گندم هستید؟ بذارید یه کمی شاید دیرتر به این نقطه برسید.
بله ببینید من
خب خودکفایی که... گندم تبعات زیست محیطی برای ما نداره، یعنی زمین ببین... نیاز به آیشی، نیاز به تغییری در وضعیت چیزی نداره.
ببینید ما یکی از بخشایی که داریم، ما چیزی حدود 2.5 میلیون هکتار ما سطح زیر کشت آبیه و حدود 3.5 میلیون هکتار یعنی حدود 6 میلیون هکتار ما سطح زیر کشت گندمش حدودا هست.
بله
که از این 3.5 میلیون هکتار دیم ما بهره‌وری را ببریم بالا.
بسیار خوب.
بهره‌وری را میبریم بالا و از این آب باران ما میتونیم استفاده کنیم.
بسیار خوب. برمیگردم خدمتتون. جناب آقای دکتر حسنی، شما از منظر ترویجی، من میخوام نظر آقای دکتر عمویی را بشنوم و همینطور آقای مهندس رو، منتها از یه جایی باید شروع کنیم. آقای دکتر فتوحی فرمودن در بحث بهره‌وری ما نیازمند کارهای ترویجی و آموزشی هستیم. آیا در با توجه به اینکه جناب علی در مؤسسه آموزش ترویج زحمت میکشید، بفرمایید که در این حوزه ما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که آرزه های این جور تصمیم ها برای محیط زیست ما به حداقل برسه و در خصوص افزایش بهره وری موفق عمل کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و حاضرین در استودیو. بنده اجازه بدید بحث رو از یه منظر دیگه ورود بکنم بهش و برسم به پاسخ سوال جناب علی. ببینید از نظر بنده خودکفایی در واقع یک کانسپت، یک مفهومه و به عنوان یک برنامه نمیشه بهش به طور کلی نگاه کرد که حالا ما بگیم برنامه خودکفایی چه هست و نقش آموزش و ترویج در این برنامه چه شکلی باید تبیین بشه. اگر در واقع به واژه خودکفایی بپردازیم، وضعیتی که در آن اجباری به گرفتن کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نداشته باشیم بهش میگن خودکفایی، یا در واقع از منظر دیگه کاهش وابستگی های تهدیدزا هم بهش میگن. به عبارت دیگه میخوام با این تعریف برسم به این که وقتی بحث خودکفایی رو مطرح میکنیم، باید برسیم به این که وضعیت پایداری رو برای بقای خودمون باید تصویر بکنیم که نیاز به یا اجباری به گرفتن کمک از خارج از کشور یا ظرفیت‌های غیر از ظرفیت‌های خودمون نداشته باشیم. به این ترتیب بخشی از بحث آقای دکتر هم توجیه میشه. به عبارت دیگه ما به این شکل اگر نگاه بکنیم، مزیت‌هایی که داریم به شکل نسبی یا گاهن به شکل مطلق میتونه ما رو هدایت بکنه به سمت اینکه یک چیزی رو تولید بکنیم یا یک چیزی رو تولید نکنیم. میخوام برسم به اینکه خودکفایی به این معنا که همه چیز رو باید به اندازه نیاز خودمون تولید بکنیم نمیشه خودکفایی تعریف کرد. شایدش همین مسئله است که آقای دکتر گفتن، اگر ما به این نتیجه میرسیم که گندم رو باید کامل تولید بکنیم و بعضی از ارقام پر آببر رو تولید نکنیم، اشاره به این نیستش که دیگه خودکفا نیستیم در تولید اون محصول. حتما مزیتی در تولید یک محصول داریم که میتونیم به واسطه تولید اون محصول یا یک وضعیت دیگری بتونیم اون محصولی که پر آببر هست یا هزینه تولیدش بالاست رو به شکل تضمین شده و پایدار وارد بکنیم. خب برای اینکه بتونیم در واقع به این شکل پاسخ بدیم به اینکه خودکفایی یعنی بهره‌گیری از توان به اضافه مزیت‌های نسبی و مطلق، لازمش اینه که در واقع دانش لازم رو در چند سطح ایجاد بکنیم. یک، در سطح تصمیم سازا و تصمیم گیرها باید در واقع مدیران و تصمیم سازان در حوزه کشاورزی به طور ویژه با دانش روز تجهیز بشن. در حوزه بهره برداران که خود حالا بهره برداران سطوح مختلفی دارن، باید دانش مختلفی رو داشته باشن، دانش در واقع مرتبط با اهمیت مدیریت آب، دانش مرتبط با فناوری‌های نوین در حوزه آب و دانش مرتبط با کاربری این فناوری‌ها، و طبیعتاً همه اینها در کنار یک دانش اقتصاد و بازار هست که کمک می‌کنه بتونیم در واقع تولید پایدار و اقتصادی کشاورزی رو داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که اینجا قابل توجه اینه که اگر بخوایم در واقع فناوری‌های نوین رو در حوزه آبیاری و مهندسی آب رو، دانش و کاربریش رو و مهارتش رو به کشاورز منتقل بکنیم، این رو هم نباید فراموش بکنیم که حتما سرمایه گذاری در این حوزه باید مد نظر قرار بگیره، چون معمولا این حوزه هایی است که نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی داره. اینجا دو تا نقش رو باز میتونیم ورود بکنیم بهش، که بخشی از نقش مربوط به دولت و به طور ویژه وزارت جهاد کشاورزی در تامین این قضیه، و بخشش هم در واقع اقتصادی شدن خود فعالیت کشاورزی، برای اینکه کشاورز بتونه تو این حوزه سرمایه گذاری لازم رو بکنه.
حالا آقای دکتر ادامه بحث میدم، چون این نقطه نظراتی در ذهنم هست، منتها یک تقاضایی بکنم از جناب آقای مهندس فرهام. با توجه به اینکه بخش خصوصی زحمت میکشید و تامین امنیت غذایی واقعی با بخش شماست، جناب آقای مهندس بفرمایید که از دیدگاه فنی، حالا من میخواستم این دیدگاه فنی رو یه مقدارم در حقیقت پیش زمینه حضور آقای دکتر عمویی برای بحث هم باشه، از دیدگاه فنی خودکفایی گندم در نگاه بخش خصوصی، نه خودکفایی گندم، خودکفایی،
بله،
برنج هم نیاز هست، ذرت هم نیاز هست، ولیکن رتبه هایی داریم، ضرورت هایی داریم، مرتبه هایی داریم، نظر خودتون رو بفرمایید تا بحث رو بفرمایید، ضرورت هایی که تو ذهن شماست رو بعد آقای دکتر عمویی تحلیل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خسته نباشید میگم خدمت تولید کنندگان و کشاورزان عزیز و تشکر میکنم از شما. عرض شود به حضور شما یه بحثی الان تو مملکت ما هست. واقعیت اینه که تو این حوزه ما مواجه هستیم با خرد شدن زمین ها. یعنی ما اگر بخوایم بهره‌وری آب رو در این قسمت ببریم بالا تو حوزه کشاورزی و علمی کار بکنیم، افزایش عملکرد در واقع دست همونطور که دکتر توسی گفتن، ما باید بیاییم یک جا کشی تغییر نظام بهره‌برداری رو مد نظر قرار بدیم. نظام بهره‌برداری رو از فردی به گروهی و یا یک جا کشتی ما بیاییم تغییر بدیم. بنده که تو حوزه کشاورزی الان 30 سال دارم کار میکنم و میبینم که خرد شدن زمین ها باعث شده که بهره‌وری تو آب و عملکرد بیاد پایین. واقعیت اینه که یه استراتژی مشخصی وزارت جهاد کشاورزی باید بشینه تبیین کنه و این یک جا کشتی و کار تاونی های تولیدی رو راه بندازه. ما الان درسته افرادی هستن 13 تن ور میدارن، ولی خیلی از افراد هستن که معیشتشون هم از این راه واقعا تامین نمیشه. بنابراین اگر از من تولید بهره بردار سوال کنی، بنده میگم اولویت اول ما خاکه. یعنی ما اگر خاک غنی داشته باشیم، یه خاک مرغوب، یعنی تمام مراحل علمیشو، آیش، نمیدونم استفاده از مواد عالی اینا استفاده بکنیم، قدرت نگهداری آبو در خاک بالا ببریم و اون رطوبت لازم رو به گیاه بدیم، یعنی رطوبت مطلوب گیاه جذب
کنیم، در حقیقت بتونیم از تلفات آب جلوگیری کنیم.
یعنی ما میایم اگر یک زمینی که فقیر هست، یه خاکی که فقیر هست، اونو بیاریم نیاز آبی گیاه رو از مثلا 5 روز به 15 روز برسونیم. اینم مستلزم اینه که یک گروه متخصص بیان عرض شود به حضور شما تو عرصه و وایستن با بهره برداران بخش کشاورزی کار کنن، کمان که ما زمان سابق این موضوع رو داشتیم. ما به عنوان پایلوت تو استانهای مختلف شاید یکی تو دو استان شرکت‌های سهامی زراعی رو داشتیم که هم نوآوری رو برای بخش کشاورزی آورده بودن، هم یک جا کشتی رو عرض شود مد نظرشان قرار بود و اونایی که توان مالی نداشتن درست برداشت بکنن، زمیناشون در اختیار گرفته بودن و سود سهامشون رو می‌بردن. متأسفانه الان بزرگترین موزلی که تو این بخش و ما چالشی که با وزارت نیرو داریم الان در حال حاضر، واقعیت اینه که ما الان این خرد شدن زمین ها باعث شده که ما بهره‌وری تو بحث
خود چالش با وزارت نیرو نیست آقای،
با همین جهاد کشاورزی خودمون.
ببینید در حقیقت آره، نوعی به قوانین قضایی کشور برمیگرده و مجلس و وزارت جهاد.
بله، در هر صورت ما تو محصول های استراتژیک عرض شود به حضور شما نیاز کشور هست. یه ده عرض شود بهره برداران بخش کشاورزی از این راه دارن معیشت میکنن و تأمین و امنیت غذایی هم که به دوش ایناست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم تو مملکتی که هستیم که نون خودمون رو خودمون تولید نکنیم، از جای دیگه وارد کنیم. یعنی کشوری که به نظر من استقلال غذایی و امنیت غذایی نداشته باشه، استقلال سیاسیش زیر سوال میره.
خب آقای مهندس، من میخوام یک زاویه بحث باز کنید که مهمانان حاضر جواب شما به عنوان بخش خصوصی رو بدن.
بله.
ببینید یک قسمت رو فرمودید خرد شدن زمین ها، یک قسمت نیاز اگر آموزشی دارید، ترویجی دارید، بازار کشاورزی دارید، اصلاح قانون دارید، اینها رو بفرمایید یک مبحث به این سمت ببرید. من الان خب از جانب شما از آقای دکتر عمویی سوال خواهم کرد که برای اینکه به مد نظر جناب عالی و اون چیزی که آقای دکتر فتوحی فرمودن برسیم، میبایست یک مقدار زاویه رو ببریم که عمیق‌تر بکنیم بحث و ما ببینیم وظیفه این دستگاه‌های ما
درسته
چه کمکی میتونه به تامین امنیت غذایی بکنه. جسارتاً من ادامه میدم بحث رو تا مقطع بعدی بلافاصله بعد از آقای دکتر عمویی باز مجدداً خدمت شما برمیگردم، چون همه به دنبال این هستیم که رضایت بخش خصوصی رو فراهم کنیم. آقای دکتر عمویی، از شما تقاضا می‌کنم که بفرمایید برای اینکه ارتقاء راندمان در بخش کشاورزی داشته باشیم، نظام آموزشی کشور، صرف نظر از اینکه توی یه موقعیت اداری هستید و بخواید حرف اون اداره رو بزنید، ببینید نیاز چی هست، بگیم حالا چیکار کنیم، بعد برگردیم به اون اداره و ببینیم چه انتظاری از اون اداره باید داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم که موارد مورد نظر آقای دکتر فتوحی و آقای مهندس فرهام فراهم بشه.
من بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. من در ارتباط با سوال جناب عالی و سوال اولی که حالا بحث خودکفایی بود به چه قیمتی، من تصورم اینه که خب به هر حال ما یه مقداری تو بحثا من احساس کردم که ما می‌خوایم خودکفایی رو مثلا در قبال یا در مقابل بحث مثلا مشکلات محیط زیستی قرارش بدیم، یا امروز اگر ما مثلا بخش زیادی از مشکلاتمون در بخش کشاورزی به هر حال مثلا آب‌های زیرزمینی ما افت خیلی زیادی پیدا کرده یا مثلا فرسایش زیادی رو ایجاد کرده یا تخریب محیط زیست رو به دنبال داشته یا تالاب‌ها خشک شدن، ببینید اینا خیلی ها شاید واقعا اگه ما بخوایم بگیم که چون ما دنبال خودکفایی بودیم و فشار بیش از حد بر اون پتانسیل اکولوژیک ما باعث این مشکلات شده، به نظرم این یه مقداری سوال ما رو به بیراهه میبره. یه مقداری باید به نظر من اینجوری شنوندگانمون رو در مقابل این سوال به این صورت قرارشون ندیم که ما اگر دنبال خودکفایی باشیم بنابراین تخریب محیط زیست رو داریم مثلا.
خب آقای دکتر، پس الان با توجه به نیاز کشور که 80 میلیون نفر تو این کشور کنار هم هستیم،
بله،
نیاز غذاییمون هم بر طبق یه سری کارشناسی‌ها میتونه مشخص بشه، ظرفیت منابع آبمون هم موجوده،
بله،
اینی که به وجود اومده حاصل چی بوده؟
حالا الان خبر رسید خودت
یک بخشی رو فرمودن در حقیقت، بله، اشاره کردن. شما بفرمایید نظر شما.
اتفاقا چون سوال دومتون من رو به این سمت داره میبره که خب حالا ما بگیم که نظام آموزشی ما آیا واقعا وظایف خودش رو درست انجام داده که ما امروز مثلا شاهد همچین عمل کردی هستیم یا شاهد بهره برداری از
البته بیشتر نظر ما رو به آینده بود، ولی
خب می‌خوایم بگیم که بالاخره واقعا ما در ارتباط با نظام آموزشیمون حداقل در بخش کشاورزی چجوری باید عمل می‌کردیم یا باید عمل کنیم که ارتقای راندمان داشته باشیم و خیلی از این مشکلاتی که حالا ما در موضوع داریم مطرح می‌کنیم و می‌گیم که خودکفایی سبب خیلی از این مشکلات ممکن شده باشه، خب به نظرم میاد که ما نگاهمون رو یه مقدار عوض کنیم. ببین این تفکر در دنیا در خود کره زمین هم مطرح بوده، یعنی در مثلا 50 سال قبل خیلی از دانشمندان همین بخش کشاورزی نظرشون این بود که مثلا رشد جمعیت باید کاهش پیدا کنه و دیگه کره زمین پتانسیل این رو نداره که بخواد مثلا 7 میلیارد آدم رو به اصطلاح غذاشو تامین کنه. ولی وقتی که ارقام پاکوتای گندم تو هندوستان به هر حال برای اولین بار مطرح شد و هندوستان رو از وابستگی به گندم تبدیل کرد به یک کشور خودکفا تو زمین گندم، این تفکر کاملا برعکس شد. امروز اصلا کسی نمیگه که کره زمین پتانسیل تولید رو برای اینکه بخواد 7 میلیارد جمعیت رو تغذیه کنه نداره. امروز بحث تغذیه و گرسنه بودن در کره زمین که 1 میلیارد ما گرسنه داریم بحثش تولید نیست، پتانسیل تولید وجود داره ولی عدالت در توزیع وجود نداره. ببینید این مشکل رو همین دیدگاه و همین تفکر قبل از انقلاب در ارتباط با کشور خودمون وجود داشت. خیلی از افراد میگفتن پتانسیل اکولوژیک ایران توانایی این که ما بخوایم مثلا بریم به سمت کشاورزی و آبمون رو تو این جهت به اصطلاح مصرف کنیم رو نداره. این یه تفکری بود که واقعا وجود داشت و میگفتن ما میریم خیلی راحت وارد میکنیم. ولی ببینید ما بعد از انقلاب خب به هر حال بحث خودکفایی توسط مسئولین ارشد این نظام مطرح شد و به درستی هم مطرح شده. به نظر من ما شاید خب در بعضی از محصولات واقعا نیاز به خودکفایی نداریم، اینا رو اشتباه میگیریم بعضا. ما حتما تو محصولات استراتژیک با توجه به شرایط سیاسی که در دنیا داریم باید بریم به سمت به اصطلاح بحث خودکفایی، ولی تو خیلی از محصولاتمون میتونیم کلمه خود اتکایی رو براش استفاده کنیم. شما ببینید امروز کشورهای اروپایی که با اون بارندگی با اون پتانسیل، مثل کشوری مثل هلند، میگه من 4 لیتر آب مصرف میکنم 1 کیلو گوجه فرنگی تولید میکنم. تکنولوژی اومده به خدمت این کار و باعث شده که میزان مصرف، ولی همین امروز تو کشوری که ما از میگیم منابع آبمون کمه، تو تولیدمون داریم چجوری عمل میکنیم؟ 350 لیتر آب مصرف میکنیم 1 کیلو گوجه فرنگی.
عجب.
این ببینید این عوامل مختلفی درش دخیله. یه بخشیش من میخوام بگم که آموزش درش دخیله. سوال دوم شما رو میخوام بهش بپردازم. البته انشالله برنامه فرصت داشته باشه ما بتونیم خیلی قشنگ به صلاح عوامل مختلف رو اینجا واقعا در بیاریم و صحبت کنیم روش، ببینیم که چه عواملی موجب شده که ما الان به این فکر رسیدیم که بله این تفکر خودکفایی ما رو به این سمت کشونده که محیط زیست ما تخریب شده.
خب نه این نیست. پس یه تیکه من ببینید
ما حداقل همین امروز من میتونم ادعا کنم که با فقط آموزش صحیح بهره وردان و بخش کشاورزی ما میتونیم 30% بهره وری همه ی محصولاتی که امروز به عنوان محصولات مهم ما هست و داریم ازش استفاده میکنیم افزایش بدیم. اینو براش دلایل مختلف دارم، با متخصصین مختلف واقعا این مدت نشستم چون تو این حوزه بودم کار میکردم، بنابراین این ادعا رو دارم که حداقل ما 30% میتونیم بهره‌وری رو ببریم بالا. ولی اینکه حالا آموزش تونسته این ماموریت رو انجامش بده، خب این جای بحث داره.
البته آموزش خب میدونید که خب بیشترین ظرفیت فارغ التحصیلانی که به جامعه تزریق میشه از جانب دانشگاه ها داره میشه، یعنی منظور من از دیدگاه آموزشی فقط دستگاه آموزش جهاد نیست، آموزش خود دانشگاه ها و آموزش عالی هم
همه اینا هستن. همه اون ارکان آموزش در کشور.
حالا دکتر اجازه بدید که ما به عقب بر نگردیم، بریم به آینده.
بله
من بیشتر نظرم این تیکه بود، چون بارها و بارها تو این برنامه صحبت شده، خود بنده زمانی به عنوان مهمان کارشناس اینجا بودم، روی جایگاهی که بخش آموزش و بخش شیوه های دانش بنیان کشاورزی در این آینده خودکفایی داره و یا در این آینده تولید کشور داره. حالا اسمشو از اسم خودکفایی میخوایم یه ذره هم جابجاش بکنیم تو این برنامه. میخوایم تولید کشاورزی کنیم، منابع آب بسیار محدودی داریم، ولی 80 میلیون جمعیت هم چشمشون به دست ماست. چه کار باید بکنیم؟ یه مقدار تخصصی تر بفرمایید که چه وظیفه‌ای باید انجام بشه تا از طریق بخش خصوصی این عملیاتی بشه.
بله ببینید تو بخش سیاست گذاری به نظر من یکی از حوزه‌های مهمی هست که مسئولین ما خیلی جا تعارف میکنن. ببینید ما همین امروز اگر مثلا آب مردم تهران، آب شرب مردم تهران تو سد مثلا کرج ما بخوایم یه تصمیم جدی براش بگیریم، خب کشت مثلا سبزی و سیفی یا هندوانه در شرایط فضای باز مهمتر هست یا اینکه آب شرب مردم تهران رو متأمین کنیم؟ خب در خیلی از جاها ما میتونیم همین نیاز مردم رو در حوزه سبزی و سیفی در همین کشتای گلخانه‌ای خیلی راحت. خب ببین این یه تصمیم مهمی بوده که در همین سالهای اخیر دولت بالاخره اتخاذ کرد که ما خیلی از مثلا کشتامون رو باید ببریم به این سمت. خب ببین یه تصمیم مهمه، یه سیاست مهمه. میخوام بگم از این جنس تصمیمات و سیاست گذاری ها خیلی میشه تو حوزه کشاورزی واقعا گرفت و جدیت به خرج داد و این کار انجام داد. ما در بخش زراعت که من خودم تو این گروه هستم و دارم کار میکنم، ببینید ما بیشترین صادرات الان وقتی توی اون مسائل صادراتیمون و واردات محصولات کشاورزی نگاه میکنیم، ما بیشترین صادرات رو در همین حوزه زراعت که حالا هندوانه و خربوزه و نمیدونم سبزی و سیفی هم تو این حوزه اگر ما قرارش بدیم، بیشترین صادرات رو از اینجا داریم. در صورتی که از همون طرف بیشترین واردات هم داریم، بیشترین واردات هم تو همین حوزه زراعته. ولی از کدوم جنس؟ دانه های روغنی که محصول استراتژی ماست، بحث گیاهان علوفه‌ای، بحث غلات ما. خب ببینید اینو عدم مدیریت رو میرسونه، اینجا عدم سیاست های درست رو میرسونه. اینجا رو خب ما به تبع باید سیاست گذاری درستی داشته باشیم، ولی خوشبختانه تکنولوژی امروز به خدمت بخش کشاورزی اومده. همه دنیا دارن این تکنولوژی استفاده میکنن، از این فناوری ها استفاده میکنن. ما به شدت باید بریم استفاده کنیم واقعا از این فناوری های جدید و این رو منتقل کنیم به بهره بردارم.
خیلی ممنون آقای مهندس فرهام. ببینید سه مهمان باید پاسخگوی شما باشیم. شما نیاز بخش خودتون رو دسته‌بندی کنید تا تا الان یه مورد را آقای دکتر عمویی فرمودن، بعدم از آقای دکتر فتویی سوال خواهم کرد. شما نیاز بخش خودتون رو دستبندی بعدی بکنید به غیر از خرد شدن زمین ها تا من
بله من عرض کنم خدمتتون، حالا تو بخش زیست محیطی که شما فرمودین، یک بخشش افرادی هستن تو حاشیه کویر در دل جنگل دارن کشاورزی میکنن. ما اگر اینا داوطلبانه جلوی بیابانزایی و کویری شدن و نهایتا فرسایش رو دارن میگیرن، ما اگر بخوایم این موضوع رو